بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیلی، 30 آبان 94. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و بحث ما در مورد روایات میراث در ازدواج موقت بود. عرض شد که این روایات به دو دسته کلی تقسیم میشه. یکی روایاتی که درش از اشتراط صحبتی به میان نیامده، یکی روایاتی که درش اسمی از اشتراط آمده. در مورد روایاتی که از اشتراط اسم نیامده، عرض شد که اونا چند گروه هستن. به هر حال این روایات نکته خاصی در موردشون وجود نداره، تقریبا همشون با یا اکثرشون بسیاریشون با اقوال مختلف سازگار هستند، یک قول مشخص رو ازش استفاده نمیشه. عمده جنبندی روایاتی هست که در موردش از شرط صحبت به میان آمده. روایت اولی که میخونیم روایت محمد ابن مسلم هست، در جلد 26 باب 12 از ابواب المتعه، حدیث 4 که شماره مسلسلش 38439 هست. این روایت در دو جای تهذیب نقل شده و در یک جای معذرت میخوام در دو جای کافی نقل شده و در یک جای تهذیب هم از کافی و آورده شده. در کتاب حسین ابن سعید که به نام نوادر احمد محمد ابن عیسی هم وارد شده، اون هم آمده. در کتاب سرائر ابن ادریس هم در قسمت آخرش در مستطرفات اون هم آمده. حالا یکی یکی این سنداشو میخونیم. بعضی از سندا یه مقداری بحثای ریزی داره، اونو در موردش صحبت فی الجمله بکنیم. عمدهش بحث متنشه. بله، خیلی چی چی هست؟ حالا میبینید، حالا میبینید چرا مطرح میکنیم. عرض کنم اما سند کافی این هست: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار هست، احمد ابن محمد احمد محمد ابن عیسی هست، ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال هست. ابن فضال مطلق کلن غالبا مراد حسن ابن علی ابن فضاله، خیلی نادر به علی ابن حسن ابن فضال هم تعبیر ابن فضال شده، ولی شاید موارد اطلاق ابن فضال بر شاید نزدیک 2000 مورد بر پدر اطلاق شده، حدود 10 مورد بر پسر علی. ظاهرا انصراف ابن فضال به پدر بوده، اگر گاهی اوقات هم به پسر اطلاق شده، به اعتبار اینکه مثلا تو سند قبل اسم علی ابن حسن ابن فضال بوده، به اعتماد سند قبل ابن فضال رو بر علی اطلاق شده، نه به اعتبار اینکه این نام انصراف ذاتی به پدر به اون داشته. حالا بله اونم هست دیگه، تو بعضی نقل هاست که از وقف برگشته، از وقف نه از فتحی بودن. حالا اون بحث این هست که حالا اونی که از فتحی بودن برگشته آیا روایت هاشو تصحیح میکنه یا نمیکنه، خب یه بحثه در جای خودش شده. روایت معتبر داره بر بازگشت، اون چیز نقل میکنه، روایت معتبریه، نجاشی نقل میکنه. ان ابن بوکیر، دست شما درد نکنه، ابن بوکیر هم فتحی هست. بله، حالا اون چون ابن بوکیر تو سندش هست که فتحیه، بازگشتن حسن ابن علی ابن فضال مسئله ای رو حل نمیکنه. البته در تهذیب ان ابن بوکیر افتاده که خب سقطه. ان محمد ابن مسلم، این روایت موثقه است و اعتبارش وابسته به این است که ما روایت‌های موثقه رو قبول بکنیم یا روایت‌های موثقه رو قبول نکنیم. قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأة متعتن انهما یتوارثان اذا لم یشترطا و انما الشرط بعد النکاح. تعبیر اذا لم یشترطا در یک مورد تهذیب به کافی و تهذیب و نوادر اشعری که همون کتاب حسین ابن سعیده و سرائر اذا لم یشترطا است، ولی در یک جای کافی ما لم یشترطا ذکر شده که ظاهرا اشتباه هست با توجه به سایر مواردی که هست. اذا لم یشترطا صحیحه. خب این توضیح متنی. تو کتاب حسین ابن سعید صفان ابن یحیی ان بکیر ان محمد ابن مسلم وارد شده. ان بکیرش تصحیف ابن بکیره که خب تو سایر مصادر هم ابن بکیر اومده، ابنش افتاده. صفان ابن یحیی از بکیر مستقیم نقل نمی کنه، بکیرم از محمد ابن مسلم نقل نمی کنه، اون پیداست که این ابن بکیر هست. خب این روایت دیگه که همون حسین ابن سعید هست، صفوان ابن یحیی عن ابن بکیر، صفوان هم که از اصحاب اجماع است و بحثی در موردش نیست، فقط در مورد همون ابن بکیر که همون بحث فتحی بودن ابن بکیر مطرحه. این روایت رو مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 8 صفحه 490 در موردش تعبیر کرده و فی الموثق کالصحیح. فی الموثق کالصحیح، این تعبیر فی الموثق کالصحیح ظاهرا به اعتبار این هست که حسن ابن علی ابن فضال جزء اصحاب اجماع هست و طبق اون مبنایی که اصحاب اجماع ولو اشخاص ضعیف در سند واقع باشن روایتشون معتبر هست، اینه که ایشون تعبیر کالصحیح رو کرده. البته این استدلال متوقف بر دو مقدمه است. یه مقدمه این که حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب اجماع باشد، مقدمه دوم این که ما از اصحاب اجماع رو تفسیر مشهور رو بکنیم که اگر اصحاب اجماع سند تا اونها صحیح باشه، ما بعد اون رو دیگه بهش نگاه نمیشه، یا تفسیر نادری که نه تنها به ما بعدش نگاه نمیشه، وقوع اصحاب اجماع توثیق سایر سلسله سند هست. خب روی این دوتا مبنا اگر قائل بشیم این روایت میشه صحیح. البته کالصحیح که ایشون تعبیر کرده به نظرم رو مبنای اوله، ایشون میگه صحیح نیست ولی کالصحیحه، یعنی به اعتبار اجماعی که بر قبول خبر اصحاب اجماع هست، حکم صحیح بر این روایت بار میشه. من خب ما اما این بحثی که عرض کردم صغرای قضیه که آیا ابن فضال از اصحاب اجماع هست یا نیست، به خاطر یک اختلافی که در شمارش اصحاب اجماع هست، یکی از کسانی که مورد اختلاف هست همین ابن فضاله. بعضیا ابن فضال جز اصحاب اجماع نشمردن. حاج آقا به تبع حاجی نوری میفرمایند که این شهادت هایی که در مورد اصحاب اجماع هست شهادت های متعارضی نیستن. اینجور نیست که اصحاب اجماع در هر طبقه باید 6 نفر باشن. یه عده‌ای این 6 نفر رو اصحاب اجماع شمردن، یه عده‌ای افراد دیگر رو شمردن و با همدیگه شهادت های متعارضی نیستن. یه عده‌ای گفتن اینا وثاقتشون مسلمه، یه عده دیگه گفتن اینا وثاقتشون مسلمه، با همدیگه تعارضی ندارن که ما به اینا از اینها رفیت کنیم. پس بنابراین از اصحاب اجماع بودن ابن فضال مشکلی نیست. مشکل کبرای قضیه است که ما اصحاب اجماع رو چجوری تفسیر کنیم. خب تو جای خودش بحث شده که تفسیر صحیح در مورد اصحاب اجماع این تفسیر مشهور نیست و اصلا اصطلاح اصحاب اجماع اصطلاح جدیده. اصل این اصحاب اجماع تسمیت الفقها است. اون چیزی که کشتی دنبالش هست ذکر فقهای طراز اول هست. اصلا بحثش در مورد فقها تو چند جای این تعبیر هم در مورد اینکه افقه کیه، بعضی گفتن مثلا افقه زراره است، بعضی گفتن افقه محمد مسلمه، نمیدونم تو ابن ابیامه رو بعضی افقه دونستن. اونی که این تعبیر کشی آورده اصل اصلیش مال فقها بودنه. فقهایی که بر فقاهتشون اجماع وجود داره این رو ذکر میکنه، البته به تناسب اجماع بر فقاهت. اینی که اینها رو به نقلیاتشون هم اعتماد میشه اون رو هم ذکر کرده، ولی اصل اصلیش این نیست. و بنابراین این حالا بحث مفصلی داره، نمیخوام وارد اون بحث بشم. این فقط در مقام توثیق خود این هاست نه بیشتر. خب این یک مرحله. پس از جهت سندی این روایت موثقه تلقی میشه. اگر کسی موثقه رو مطلقا یا به شرط عدم تعارض با روایت صحیح قبول بکنه، خب روایت قبوله. ولی اگر کسی موثقه رو قبول نکنه، روایت قابل اعتماد نیست. این روایت یه سند دیگری داره در سرائر. در سرائر من حالا نسخه چاپی در سرائر رو آوردم، مستطرفات سرائر. این به دلیل یک ضمیری که تو اینجا هست این رو آوردم. تو سرائر در پایان کتاب از یه سری کتاب‌های مطالبی رو نقل کرده و من ذالک مستطرفناه و من کتاب عبدالله ابن بکیر ابن عیان، بعد یه سری طرق رو آورده. این روایت هم جزء اونها هست، با این تعبیر شروع میشه و انه ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. این مرجع ضمیر انه کیه؟ چون قبل و بعدش یه تعبیراتی در روایت وجود داره که اصلا مرجع ضمیر رو یه مقداری ممکنه با ابهام روبرو کنه. و انه ان محمد ابن مسلم مراد کی هست؟ و این رو حالا میخوام یه تمرین بدم، رفقا خودشون کار کنن. روز چهارشنبه که روز آخر قبل از تعطیلات هست، دوستان این کار این روایت رو کار کنن و قبل و بعدش اصلا این قسم نقلیات ابن ادریس از کتاب عبدالله ابن بکیر رو کار کنن. در مورد این روایت حالا یه بحث مرجع ضمیر هست که حالا مرجع ضمیر دوستان مراجعه خواهند کرد و کار خواهند کرد، ولی یه بحث کبروی وجود داره که آیا نقلیاتی که ابن ادریس از کتابها آورده آیا این معتبر هست؟ طریق به کتب در چه حد؟ آیا ما می توانیم اثبات صحت طریق کتابی که ابن ادریس از اون کتاب اخذ کرده رو بکنه یا نمی توانه؟ من اجمالا عرض بکنم که ما به طور کلی به نظرمون طریق به کتب نیاز بررسی سندی نداره. قبلا هم اجمالا اشاره کردم که مبنای ما این هست که همین که ابن ادریس میگه از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل کردم، همین شهادت ابن ادریس مورد قبول هست. به طور کلی شهادت هایی که فرض کن شیخ طوسی میگه من از کتاب حسین بن سعید اخذ کردم، من از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی اخذ کردم، همین شهادت ها قابل پذیرش هست و معتبره. ولی بین معروف و غیر معروف هم فرق نداره. قبلا هم اشاره کردم به این مبنا، اشاره اجمالیش کردم. ولی اون نکته که میخوام الان عرض کنم این هست که در خصوص ابن ادریس یه مشکلای خاص وجود داره. ابن ادریس نقلیاتی که از کتب میکنه اشتباه خیلی داره، یه اشتباهات زیاد داره، به خصوص تو این نقلی که از کتاب عبدالله ابن بکیر نقل کرده. این نقل خیلی مشوشه. اینی که گفتم تمرین رو دوستان حل کنن، نقلیات خود تو مراجعه بفرمایید، نقلیاتی که ابن ادریس از کتاب عبدالله ابن بکیر ابن عیان نقل کرده، هم خود اینو مراجعه کنید، هم ببینید سایر جاها تک تک روایات به چه شکل نقل شده، چی جوری نقل شده، و تشویشش رو خب ظاهره. یعنی نگاه بکنید یه مقدار سنده قبل و بعدش رو ببینید، مشوش بودنش مشخصه. ولی میخوام در مورد تک تک اسنادش کار کنید، ببینید چی جوری میشه زمین مرجع زمینا رو باید چی جوری برگردون، نمیدونم امثال. یه سری بحثایی هست که خودتون مراجعه کنید بیشتر باش آشنا میشید. خب این یه بحث که تکمیلش باشه انشالله روز چهارشنبه. اما عمده بحثی که در مورد این روایت هست در مورد متنشه. انهما یتوارثان، حالا مالم یشتره تا یه جور هست، ولی حالا ما گفتیم تعبیر مالم یشتره تا درست نیست، ازالم یشتره تا درست هست. خب ازالم یشتره تا مراد چیه؟ مرحوم شیخ طوسی فرموده مراد از این ازالم یشتره تا، یعنی ازالم یشتره تا العجله، یعنی اگر شرط عجل نکنند این ازدواج دائم هست، و ازدواج دائم خب درش میراث هست. خب اینجا یک سری اشکالاتی به این استدلال، به این وجه مرحوم شیخ طوسی شده. دو تا اشکال مرحوم شهید اول در قایة المراد فرموده. یک اشکال این هست که در صحبتی از عجل تو این روایت نیست، چون صحبتی از عجل در این روایت نیست، این خلاف ظاهره که ما اذا لم یشترط العجل اینجوری حمل کنیم. خب این یک اشکال. اشکال دوم این هست که و انما الشرط و بعد نکاحی که ذکر شده، این با شرط عجل سازگار نیست. خب این که بعد از نکاح شما شرط عجل بکنید تأثیری نداره، این خودش پیداست که مربوط به شرط عجل نیست. اشکال اول رو که خلاف ظاهر هست، شهید اول در مسالک پاسخ داده که درست خلاف ظاهره، ولی ما این خلاف ظاهر رو بهش ملتزم میشیم جمعاً بین روایات. جمعاً بین روایات این خلاف ظاهر رو بهش مرتکب میشیم. خب ممکنه شخصی اشکال بکنه که خب جمع این جمع عرفی نیست، اصلا همچی چیزی خلاص عجلی است که نمیشه که هر چیزی رو قید زد شرط رو بگیم شرط العجل. اینه که ممکنه شخصی اینجوری کلام شهید ثانی رو به اصطلاح این اشکال رو برش مطرح کنه که این جمع جمع عرفی نیست، مگر این جواب شهید ثانی رو ما بازگشت بدیم به جواب دومی که یعنی با یه نکته‌ای که در کلام حاج آقا ذکر شده با اون تکمیل کنیم. حاج آقا می‌فرمایند که نه اصلاً این خلاف ظاهر هم نیست. از کلام حاج آقا شاید مجموعاً اینجور استفاده بشه که اذا لم یشترطا ظهور در این که مراد از شرط اون معنایی که شده نیست. خب آقایون اینجوری، حالا قبل از این من فراموش کردم این مطلب رو عرض بکنم، آیونی که به این روایت متعرض شدند و شرط رو شرط عجل نگرفتند، این رو دلیل بر کلام سید مرتضی گرفتند. گفتند که این روایت میگه که اذا لم یشترطا سقوط المیراث فیت وارثان، معناش اینه که شرط عدم توارث اینه که اون عدم توارث رو شرط بشه. خب حاج آقا می فرمایند که نه این مانعی نداره که اذا لم یشترطا مراد شرط عجل باشه و هیچ اشکالی نداره که این رو به معنای شرط عجل بگیریم. عرض کنم خدمت شما، چون یک مرسوم بوده، یعنی گاهی اوقات اشخاص که نه خجالت، حالا اینجوری تعبیر بکنم، یک نوع خجالتی میکشیدن امثال اینها، رو همین جهت سختشون بوده که شرط عجل بکنن. این لم یشترطا اشاره به یک معهودیه، اشاره به یک معهودی هست. مرحوم شیخ طوسی خودشون روایت عبان ابن تقلب رو به عنوان شاهد بر جمعشون ذکر کردن که تو اون میگه انی استحی شرط الایام، من خجالت میکشم شرط ایام رو ذکر بکنم، که امام علیه السلام میفرمان هو عذر رو علیک، و این لازمش این میشه که این عقد عقد دائم بشه و شرایط عقد دائم رو و احکام عقد دائم برش بار بشه. که نه این لم یشترطا اشاره به اون عدم اشتراطی هست که احیانا معهود بوده و اشخاص این عدم اون رو شرط میکرده.
وقتی
حالا این رو در موردشون صحبت کنم. بعد من البته یه نکته ای میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که اینها آقایونی که این لم یشترطا رو به سقوط الارث زدن و گفتن این اگر بخوایم به عجل بزنیم خلاف ظاهره، یکی از مشکلش اینه که سقوط الارث هم تو روایت نیست، اونی که از یتوارثان هست، و اگر این بخوایم چیز کنیم باید بگیم اذا لم یشترطا التوارث، یعنی این رو با مبنای وقت اذا رو به معنای فرد خفی بگیریم که نه شرط توارث هم نکنند ارث میبرند. این با اون قولی که به ابن براج منصوب هست که مطلقا ارث میبره، چه شرط توارث بکنه چه نکنه، نیاز نیست برای ارث بردن شرط توارث. اگه بخوایم به اصطلاح محذوف رو یک مقدری بگیریم که در کلام موجود باشه، توارث موجوده. سقوط و توارث تو روایت نیست. اینی که ایشون میگه که مقدر باید قرینه برای ذکر داشته باشه، این که توارث تو روایت. خب این میشه با مبنای مرحوم، مبنایی که به ابن براج نسبت داده شده، که عرض شد که ابن براج هم این مطلب رو نمیگه، با او مثلا باید سازگار باشه. اگر این مطلب رو نگفتیم که چیز هست، خب اون شرط عجل و شرط سقوط هر دوش یکسان هستند در اینکه در کلام ذکر نشدن. بنابراین یک ظهور خاصی در این مطلب نداره. این یه نکته. نکته دوم این که به نظر میرسه که این روایت همراه روایت هایی بوده، عرض کنم خدمت شما، این روایت قطعه ای از یک روایت مفصل تر بوده و یک در واقع تقطیع در این روایت رخ داده و از اون روایت مفصل در واقع استفاده این شرط عجل می شده و امثال اینا. حالا این رو بعد توضیحش بعدم می دم. خب وجه اول خلاصه، اشکال اولی که مرحوم شهید اول کردن این بود که این خلاف ظاهره. خب اون بحثاش رو عرض کردم. وجه دومی که شهید اول ذکر کرده بودن که انما الشرط بعد النکاح، این وجه خیلی مایه تعجبه که اصلا چطور شهید اول با اون جلالت قدرش و با اون قدرت فکری و امثال اینها چه استدلالی هست مطرح کرده. مگه اگر این شرط شرط توارث باشه بعد از نکاح وقت اثر داره؟ حالا شرط عجل باشه، ایشون میگید که بعد از نکاح اثر نداره. خب هر معنایی کنید شرط باید در عقد باشه، بعد از نکاح که تأثیری نداره. این ایشون چجوری معنا کرده که این اشکال رو مرحوم کاشف اللسان به شهید اول اشکال مطرح کرده، پیدا ناظر به کلام شهید اوله. میگه چه تفاوتی داره حالا شرط التوارث باشه یا شرط العجل باشه، این که با هم دیگه فرقی نداره که شما با میگید چون بعد العجل ذکر شده شرط العجل نیست. یک اشکال نقضی. اشکال حلیش هم حالا این هست که مراد از این بعد النکاح بعد از تمامیت ایجاب و قبول نیست. حالا اونو بعد توضیح میدم. یه وجه سومی، اشکال سومی هم به چیز شیخ طوسی، به این تفسیر شیخ طوسی شده، اون اینه که مقسم فر رجل یتزوج المرأة متعتنه، اگر شرط عجل نشده باشد اصلا مطعه نیست. بنابراین این چجوری شما رو مقسم قرار دادید تزوج متعتن رو بر تزوجی که درش شرط نکاح شده باشد و تزوجی که درش شرط نکاح نشده باشه؟ خب کاشف اللسان به این اشکال اشاره میکنه و با یه لفظ کوتاه میگه این حمل این روایت به شرط عجل منافات با لفظ یتزوج المرأة متعتا نداره. اشکال این هست که این روایت تزوج متعه رو، تزوج متعتا رو مقسم قرار داده، گفته تزوج متعتا میتواند شرط عجل داشته باشد، میتواند شرط عجل نداشته باشد، میتواند شرط عجل داشته باشد. در حالی که متعه قوامش به عجل هست، متعه قوامش به عجل هست، پس بنابراین این چجوری شما مقسم قرار دادید برای اشترت الاجل ولم یشترت الاجل؟ میگید متعه دو جور هست، ممکنه متعه اشترت الاجل باشه، میتونه متعه لم یشترت الاجل باشه. خب اصل اشکال این هست. صاحب کشف اللسام مرحوم فاضل اصفهانی اشکال فرمودن، در همین حد عبارت فرمودن که تفسیر شیخ طوسی با کلمه متعتنی که وارد شده منافات ندارد، بیشتر از این توضیح ندادن. این رو چند جور میشه توضیح داد که چجور با کلمه متعتن منافات نداره. یکی این که بگیم این که شما میگید متعتن عجل شرطشه، ذکر عجل شرطشه، شرط صحتشه نه شرط تسمیه. متعه یک معنای عامیه، ممکنه شما عجل رو در یک ذکر بکنید صحیح باشد، یا عجل رو ذکر نکنید صحیح نباشه. این اشکال متوقف بر این هست که ما قائل به این باشیم که الفاظ معاملات و شبه معاملات، معاملات که میگیم من عمه، نکاح جزو شبه معاملاته، این غیر عبادات، الفاظ غیر عبادات وضع شده برای صحیح. اگر وضع شده باشه برای صحیح، خب ممکنه شما بگید این یتزوج المرء متعتن، خب وضع شده برای صحیح، مقسم بر این دو قسم نیست. پس بنابراین این استدلال متوقف است بر وضع بر صحیح. اگر کسی گفت وضع بر عام شده، این استدلال ناتمامه. یه نکته، یک پاسخ. پاسخ دوم اینه که حالا فرض کنیم سلمنا که ما میگیم لفظ وضع شده برای صحیح، ولی این که مجازن میتوان لفظ رو در غیر موضوع استعمال کنیم که اشکال نداره. ما مجازن این رو میگیم بر غیر موضوع استعمال شده. البته این قلت که خب اصالت الحقیقه میگه این باید در معنای حقیقی استعمال شده باشه. پاسخ مطلب اینه که فوقش این خلاف ظاهر در میاد دیگه، این بازگشت میکنه به همون اشکال خلاف ظاهر بودن. ما جمعا بین روایات این روایات رو به این معنا میخواییم حمل کنیم، این اشکال جدید نیست، همون اشکال خلاف ظاهر هست و ما نمیخواییم بگیم ذاتن. بله ای کسی بگه ذاتن این اصلا ظهور نداره در معنایی که آقایون میگن، این اشکال هست، ولی ما میگیم نه ذاتن هم ظهور داشته باشه. جمعا بین الادله این روایت رو حمل میکنیم بر اون معنایی که مرحوم شیخ طوسی فرموده. این هم دو تا پاسخ. پاسخ سوم به این اشکال که فکر میکنم این پاسخ قوی تر از اون پاسخ ها باشه، اون اینی که اصلا متعه لفظی نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه. بله در میان متشرع حقیقت متشرعی داره، ولی یک حقیقت شرعیه‌ای که داشته باشه که در زمان امام صادق علیه السلام هم به اون معنا به کار برده باشه معلوم نیست. این متعه میتواند به معنای لغوی خودش باشه، یعنی یتزوج المرأة متعتن، یعنی با لفظ تمتعتو، بحث سر اینه که میشود با لفظ تمتعتو، ولو هدف شخص ممکنه بگیم هدف شخص تمتع بردن هست، ولی این لفظی که با تمتع به کار برده، این ممکنه ما بگیم این تبدیل میشه به ازدواج دائم، چون شرط عجل نکرده و بنابراین مثلا تبدیل میشه به ازدواج دائم. البته یه بحث اینجا در مورد این وجه سوم عرض بکنم، یه بحث مفصلی تو کتب فقهی هست که اذا نفی الرجل ذکر العجل فی المتعه هل ینقلب العقد دائما ام لا، ام یسیر و باطلا. یه بحث خیلی مبسوطی، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، که خب یه مبنایی بوده که اگر کسی ذکر عجل نکند، نصف یادش بره ذکر عجل رو بکنه، به این تبدیل میشه به دائم، تبدیل میشه به دائم. ممکنه شخصی این روایت رو از ادله اون قول بدانم، ولی من میخوام عرض بکنم حتی اگر ما اون مسئله رو هم قائل نباشیم، ممکنه روایت رو اینجوری معنا کنیم که اصلا به اون بحث مربوط نباشه. اون اینه که اون بحث نفسی از ذکر العجل، اونی که شخص تعهد معاملیش روی یک شی خاص بوده، قصد یک شی خاص رو داشته، موقعی که میخواسته صیغه رو ذکر بکنه یادش رفته، فراموش کرده، امثال اینها. و انشائش یعنی کنه ما قصده لم ینشأ و ما انشأ لم یقصد. خب اون ممکن است هم بگیم ما باطله، چون ان العقود تابعتون للقصود، و اینجا چون قصد نکرده اصلا عقد باطل است و ما دلیل بر صحت نداریم. ولی این روایت ممکنه از اون باب نباشه، از باب خجالت کشیدن باشه. میگه چون خجالت میکشیده شرط رو ذکر بکنه، اصلا در انشا شرط رو نیورده، نه اینکه یادش رفته فراموش کرده، از اول چی؟ ته، یعنی اون ته، ولو انگیزش، یعنی بحث سر اینه که یک دایی طرف داره، داییش این بوده که ازدواج موقتی انجام بشه، تمتعی حاصل بشه، استمتاعی حاصل بشه و قضیه تموم شده بره پی کارش. امام علیه السلام تو اون روایت میگه که مجرد انگیزه تو کافی نیست، باید این انگیزه رو در قالب انشا پیاده کنی. اذا لم یشترطا، یعنی کسی که انگیزه تمتع دارد و دایی تمتع دارد، این دایی کافی نیست. ما لم یشترطا، اذا لم یشترطا، تا جایی که اون شرط رو در قالب انشا پیاده نکنه. اگر شرط رو در قالب انشا پیاده نکنه، عقد میشه دائم، انشا دائم کرده، انشا دائم کرده، انگیزش چیز بوده، انگیزش این بوده که عقد موقت انجام، انگیزه غیر از قصده. و این ان العقود تابعتون للقصود لال دوایی. ببینید گاهی اوقات من یه معامله‌ای میکنم، انگیزم از این معامله که سود ببرم، ولی معامله سود ببرم حاصل نمیشه. مجرد اینکه دایی من سود آوری معامله باشه و اون دایی حاصل نمیشه، معامله رو باطل نمیکنه که. این در واقع یتزوج المرأة متعتن، یعنی به انگیزه تمتع تزوج میکند، ولی این انگیزش رو با ذکر عجل انشاء، بدون ذکر عجل انشاء میکنند. امام علیه السلام تو این روایت میفرماند که نه، اینا توارض، این میشه عقد دائم. مجرد انگیزه و دایی تمتع داشتن باعث نمیشه عقد تمتع باشه. خیلی از روایت هایی که برای اون بحث نفسی العجل بهش تمسک شده از این سنخه، یک نوع اشتباهی در تفسیر اون روایت هست. من نمیخوام وارد اون بحث تفصیلی بشم، اجمالا همین مقدار عرض بکنم که این روایت حتی با اون مبنایی که ما قائل هستیم که اذا نسی ذکر العجل وقع العقد و باطلا، با اون هم سازگاره. این لازم نیست این روایت
این حضرت بود ظاهر
کردن بودن، نه بحث ظاهر نیست واقعا،
نه
بحث ظاهری نیست،
نه
واقعا با اون بحث نه بحثی که شما میارید، بحث این است که اثباتن کلام شخص دلیل بر قصد ثبوتیه، اون بحث نیست. بحث این است که نه، بحث ما به اون جا بحث ثبوتی قضیه، اصلا این قصد انشاییش به دائم تعلق گرفته، قصد انشایی اونی که هست، دایی کافی نیست برای اینکه یک عقد رو موقت کنه. میگه چون خجالت میکشم، حالا تو اون روایت ابو نعیم تقلب اصلا تو مقدماتش هم کنه نگفته، خیلی وقتا هست طرف تو مقدماتش هم نمیگه، انگیزش این هست که یه ازدواج موقتی انجام بده، قضیه تموم شد بره پی کارشو امثال اینا، ولی خجالت میکشه چون ازدواج موقت بودن و شرط ایام بودن با شخصیت طرف ناسازگار بوده، به خصوص اون روایت عبان ابن تقلب که خب عبان یه شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده میان شیعه و اهل تفنن، میگه عبان وقتی میرفت مسجد النبی تمام حلقه های درسی تعطیل میشد، همه میومدن و اخریت لهو ساریت النبی، اون استوانه که چیز پیغمبر هست و احتمالا مراد از ساریت النبی استوانه که نزدیک به منبر پیغمبر بوده بود، یعنی اون منبر پیغمبر اونجا حالا یا رو منبر میشه سه کنار منبر قرار میگرفته، اون خالی میشده کل مسجد کنه میشده در سبان. خب یه شخصیت برجسته اینجوری بوده، اینجور شخصیت ها حالا بخواد مثلا یه ازدواج موقتی بکنه و امثال اینها خیلی براش سنگین بوده و خجالت آور بوده و امثال اینها، اینه که اصلا با طرف تو شرط مقدماتش هم چه بسا این حرفا رو مطرح نمی کرده، نه فقط به اصطلاح بعدن. خب اما بحث و انما شرط و بعدن نکاح، اون یه بحث مفصلی داره، من اون رو امروز چیز نکردم. یک عبارتی مرحوم شیخ طوسی در نهایه داره، این عبارت رو ابن ادیت بهش اعتراض کرده که چطور شما میگید شروط باید بعد از نکاح باشه، بعد محقق در نکت النهایه علامه در مختلف یه بحث طویل و زیه، انشاءالله من اون بحث رو فردا به تفصیل در موردش صحبت خواهم کرد که این شرط بعدن نکاح اصلا مراد چیه و کلمات قوم رو هم ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نه اینجور ظاهرش هم ببینید وقتی مقسم میتونه قرار داده بده و صحیح هم باشه،
عرض این هست که مقسم قرار داده اشکال نداره، ظهوری هم همیشه نداره که هر جا به کار بر ظاهر صحیح باشه، نه یعنی مشکل این هست که عام هست و امام علیه السلام مقسم قرار داده، دیگه این ممکنه صحیح باشه ممکنه فاسد باشه، اشکالی نداره.
به قول مطلق نیست دیگه،
آشنا ما خوب آشنا نشدیم باشیم چیه معنیش.